کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
ادامه یادداشت‌های مشکوک علم. چهارشنبه سر شام رفتم، فرمودند این صدام حسین را می‌بینی، همین که تازه در بغداد آمده؟ عرض کردم بله. فرمودند چند نفر شبیه خودش پیدا کرده نقش بدل او را بازی می‌کنند. خیلی جاها که نمی‌خواهد برود یا کسی را ببیند بدلش را می‌فرستد. سوال کردم مشکلی پیش آمده؟ فرمودند فردا شب فرید خانم دعوت کرده، کاش یک بدل داشتیم می‌فرستادیم آنجا، خودمان می‌رفتیم گردش. عرض کردم قربان، پس یک بدل هم برای غلام لازم بود، چون که من هم دعوت دارم. فرمودند تو چی هستی که بدلت باشد؟ عرض کردم قربان، از کجا معلوم بدلم از خودم بهتر در نیاید؟ الحمدلله که خیلی از این حرف من خندیدند. غم مهمانی فردا شب موقتاً زائل شد. خیلی وقتها فکر میکنم این پادشاهی که این همه برای این ملت زحمت میکشد و جوش میزند و کار میکند، چرا مادر گرامی شهبانو باید ایشان را دعوت کند؟ مگر این مرد چقدر باید بکشد؟ راجب تقاضای شرفیابی سفیر عربستان به عرض رساندم. دوباره عصبانیشان کردم. فرمودند من از این بابا بدم می آید، قیافش مثل بز می ماند. عرض کردم به هر حال قربان باید تحمل بفرمایید، بالاخره سفیر یک کشور پولدار است. فرمودند زیادی شرفیاب می شود، باید یک کاری کنم که از شرفیاب شدن خودش پشیمان شود. حوصله هم ندارم تنهایی ببینمش. بعد فکری کرده فرمودند بگو فردا شب بیاید منزل فرید خانم. عرض کردم خوب نیست به سفیر یک کشور بیگانه بگوییم بیاید منزل مادرزن شاهنشاه آریامهر. فرمودند جزئیات را نگویید، فقط بگویید فردا شب شام در حضور ملوکانه هستید. پنج شنبه صبح زود دکتر عیادی زنگ زد که حال شاهنشاه خوب نیست. فوری خودم را رساندم. شاهنشاه بستری بودند و دکتر عیادی درجه را گذاشته بود دهان هرمز غریب. توضیح ویراستار: از زمان قدیم در ایران سنت بوده که وقتی پزشکان معالج جرأت نمی کردند به قبله عالم بگویند دهانش را باز کند، درجه را می گذاشتند به دهان نزدیکترین بدبختی که آنجا بوده. لحظات با کندی می گذشت و اضطراب کاخ سلطنتی را در بر گرفته بود. سرانجام دکتر عیادی اعلام کرد که شاهنشاه حال مبارکشان خوب است، اما هرمز غریب باید بستری شود. قبل از اینکه دکتر عیادی خبر سلامت شاهنشاه را اعلام کند، من به دفتر شهبانو و منزل سرکار علیه بانو فریده دیبا خبر بیماری اعلی حضرت را ابلاغ کردم و مهمانی شب را کنسل کردم. من بهتر از دکتر عیادی بیماری شاهنشاه و علت آن را تشخیص می دهم. تصادفاً وقتی خبر این کنسلی را به شاهنشاه دادم، حال ملوکانه خوب شد. از اولش هم بهتر شد. تنها غفلتی که شد، بیماری شاهنشاه را به سفارت عربستان اطلاع ندادیم. آن شب سفیر عربستان و عیالش شام را در منزل فرید خانم میل کردند. من و شاهنشاه خیلی خندیدیم. جمعه به اختصار شرفیاب شدم. راجع به اوضاع جهان فرمایشاتی فرمودند. عرض کردم خاک بر سر این دنیا کنند که زمام اختیارش را نمی‌دهند دست پادشاه ما. فرمودند با این همه گرفتاری مگر فرصت می‌کنیم؟ راجع به اوضاع آمریکا سوال کردم. فرمودند تا وقتی حکومتشان پادشاهی نشود دموکراسی را نخواهند داشت، آن هم نه پادشاهی مثل ملکه انگلیس یا ملک حسین در اردن یا سلطان حسن در مراکش یا پادشاه سعودی یا هلند. عرض کردم بله قربان. در مورد افزایش بیرویه جمعیت در چین هم اوامری صادر فرمودند، از جمله اینکه باید جلوگیری کنند، مخصوصا اینکه نژاد چینی چون همه افراد و آهادش یک شکل و قالبی در می آیند، هر قدر هم بیشتر شوند فایده ندارد و فرقی با همدیگر نمی کنند. عرض کردم اگر شاهنشاه موافقت می فرمایند یک سفر رسمی به دعوت دولت چین تشریف ببرند و این مطالب را با آنها بگویند. فرمودند نه، چون که از قیافه رهبران فعلی چین خوشم نمی آید. عرض کردم قربان اینها که قیافه هاشان با هم فرق نمی کند. احساس کردم هیچ از جواب غلام خوششان نیامد. شنبه صبح زود دکتر عیادی تلفن کرد که دیشب معلم شنای والا حضرت داشته توی آب خفه می شده، بردند اورژانس، الحمدلله حالش بهتر است. گفتم پدر سوخته را از بیمارستان ببرید زندان تا دیگر غرق نشود. گفت بیچاره تقصیری نداشته، والا حضرت سرش را زیر آب نگه داشته بودند ببینند تا چند میتوانند بشمرند. گفتم شکر خدا که والا حضرت تا 2500 بیشتر بلد نیستند بشمارند، وگرنه بیچاره خفه شده بود. بعد از ظهر شنیدم که معلم شنا که قهرمان شنای آسیا هم بوده از بیمارستان که در آمده استعفایش را داده و عازم شده برای همیشه برود دامغان در باغ پسته عمویش کار کند و دیگر به تهران بر نگردد. وقتی ماجرا را به عرض شاهنشاه رساندم چقدر خوشحال شدند که محصول پسته امسال خوب بوده. دوشنبه سر صبحانه شرفیاب شدم. فرمودند امروز صبح چند تانک چیفتن حسابی از انگلیس خریدم نصف قیمت. عرض کردم اعلی حضرت اگر بیشتر چانه می فرمودند ارزانتر هم می شود خرید. شاهنشاه آریامهر با عصبانیت یک موی ابروی خود را کنده فرمودند هیچکی نمی تونه ارزانتر از من تانک از انگلیس ها بخره. بعد فرمودند شنیدم میر فندرسکی به روسها اجازه داده با هواپیما از روی ایران رد شوند. عرض کردم شاید قربان. فرمودند چطور است برای کنف کردن میر فندرسکی دستور بدهیم نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی هواپیماهای شوروی را دانه دانه بزند؟ عرض کردم قربان صلاح نیست، چون اگر یکی از جنگنده های روسی ویراج بدهد و سالم در برود اعلی حضرت در مقابل میر فندرسکی بقیه جمله را به صرفه برگزار کردم. شاهنشاه هم چند تک صرفه ابلاغ فرمودند که موضوع عوض شود. بعد فرمودند بعد از ظهر برویم گردش. عرض کردم امروز تولد شهبانوست. فرمودند شام هم روشن می کنیم. چهارشنبه امروز نرفتم. می دانستم گردش دیروز شاهنشاه را خسته کرده. مهمانها دو دختر انگلیسی بودند و شاهنشاه مدتی راجع به تانکهای انگلیسی با آنها صحبت فرمودند. بعد که خلوت فرمودند من آمدم. بعدن شنیدم آمبولانس آمده یکی از مهمانها را برده بیمارستان. ما شاءالله به این پادشاه که با این همه گرفتاری چه نیرویی در وجود مبارکشان ذخیره دارند. پادشاهی که علاوه بر فرماندهی نیروی هوایی و نیروی زمینی و نیروی دریایی یک نیروی مهمتری را هم فرماندهی می‌فرمایند. تا شب در منزل ماندم و یک سره برای اعلی حضرت اسفند دود کردم، به طوری که همسایه ها آتش نشانی خبر کرده بودند. دوشنبه صبح زود شرفیاب شدم. شاهنشاه در استخر تشریف داشتند. فرمانده نیروی دریایی را هم احضار فرموده با او مذاکره می فرمودند. از او سوال فرمودند عمق دریای مازندران چقدر است؟ فرمانده نیروی دریایی همینطور که در آب دست و پا می زد عرض کرد خیلی قربان. شاهنشاه بزرگ ما به کنایه فرمودند خیال می کردم بیشتر از اینها باشد. تیمسار دریادار از خجالت آب شده بود، عرق از سر و رویش می ریخت ولی چون توی آب بود معلوم نمی شد. شاهنشاه فرمودند آی خشک بیار. من فوری لنگ مخصوص سلطنتی را که پادشاه عربستان تقدیم کرده بود به شاهنشاه آریامهر رساندم و چشمهای خود را بستم. توضیح ویراستار: وقتی شاه از استخر یا حمام بیرون می آمد، همه درباریان وظیفه داشتند تا چند دقیقه چشمهای خود را ببندند و تا وقتی رئیس تشریفات نگفته باز نکنند. آن روز معلوم نیست اعلیحضرت به عمد یا به علت فراموشی به فرمانده نیروی دریایی اجازه بیرون آمدن از آب نفرمودند. بیچاره تا غروب که آب استخر را عوض می کردند توی آب دست و پا می زد. سه‌شنبه امروز اتفاق جالبی افتاد. طلبه‌ای در یکی از شهرستان‌ها که با ساواک همکاری داشته تصمیم داشته پسر رئیس ساواک را به بهانه درس قرآن اقفال کند. چند ساواکی که از نقشه آگاه می شوند او را اقفال کرده و چند نفری قرآن یاد خودش می دهند. حالا امام جمعه تلفن کرده بود شکایت که چرا ساواک باید به روحانیت تجاوز کند. گفتم برای اینکه آن روحانیت هم می خواسته بچه مردم را بی سیرت کند. گفت می خواسته قرآن یادش بدهد. گفتم خدا هم همینجوری قرآن یاد پیغمبر داد. امام جمعه بوخ بوخ بوخ، گمان کنم تلفنش سوخت. چهارشنبه صبح امروز یکی از شیوخ امارات عربی شرفیاب شده بود. شاهنشاه راجع به طرز پوشیدن کت و شلوار رهنمودهایی به او دادند. شیخ عرب که تا آن روز کت و شلوار نپوشیده بود با حسرت قد و بالای شاهنشاه ما را برانداز می‌کرد. شاهنشاه عظیم و شأن ما هم برای تعلیمات بیشتر یکی دو دست از کت و شلوارهای خود را در مقابل او پوشیده و راه رفتند، به طوری که دهن شیخ عرب آب افتاده بود. شاهنشاه که یکی از شیک پوشترین رهبران دنیا تشریف دارند حسابی طرف را مسحور قد فرموده بودند. در پایان نیز پادشاه عزیز یک دست کت و شلوار ایتالیایی به نام برده داده از طریق مترجم به او فرمودند پس دیگه راجع به جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک و ابو موسا زر زیادی نمیزنید. شیخ عرب هم در پاسخ 10 دقیقه مطالبی به عرض رساند که مترجم از تنبلی ترجمه نکرد و فقط عرض کرد اعلی حضرت ها زر میزنه. پنجشنبه سر شام رفتم. خیلی راجع به شیخ دیروزی صحبت کردیم. شاهنشاه فرمودند اینها را دست کم نگیرید. ما اگر یک کم بی ارزگی نشان بدهیم اینها بی رو در وایسی دختران ما را در شیخ نشینهای خودشان به حراج می گذارند. عرض کردم اعلی حضرت ها چطور ممکن است چون این چیزی اتفاق بیفتد؟ فرمودند اگر یک رژیم بی ناموسی در این مملکت روی کار بیاید همه این اتفاق ها می افتد. عرض کردم دختران ما را که غلط می کنند خرید و فروش کنند، ولی اگر رجال سیاسی ما را بخواهند من حاضرم این تیمسار ولیان را نصف قیمت به عرب ها بفروشیم. فرمودند می ترسم کت و شلوارش را بردارند خودش را پس بفرستند. شنبه تا ظهر داشتم غذای ماهیچه می پختم. مهمان من غذای ماهیچه خیلی دوست دارد. وقتی غذا می خورد و من لب و لوچه‌اش را نگاه می کنم چه لذتی می برم. چقدر من این سگ اعلی حضرت را دوست دارم. خودش نمی دانست امروز ماهیچه مهمان من است. رابطه من با این سگ رابطه عجیبی است. به جای اینکه او برای من دم تکان بدهد، من برای او دم تکان می دهم. مهره های کمرم لق شده ولی ارزش دارد. مگر شاه ما چند تا سگ دارد؟ هنوز یادم نمی رود روزی که بردمش پیش دکتر اسانلو دمبش را برید. دستور اعلیحضرت بود. وقتی ملاحظه فرمودند هر وقت سرکار علیه بانو فریده دیبا تشریف فرما می شوند این سگ دمش را تکان می دهد، فرمودند این را ببر دمبش را اخته کن. من عاشق فارسی حرف زدن اعلیحضرت و همایونی هستم. بردم دمش را اخته کردم. البته موضوع دم این سگ را در یادداشت دیگری هم گفته بودم. چقدر این سگ برای همه ما عزیز است. از وقتی سگ والا حضرت شاپور غلامرضا از گرسنگی مرد قدر این سگ را بیشتر می دانیم. دوشنبه صبح زود با شاهنشاه آریامهر سونا گرفتیم. چقدر هیکل مبارک شاهنشاه بدون لباس رسمی لخت به نظر می رسد. به نظر من پادشاه مملکت باید با همان درجه و مدال و نشان و نخ و تنابی که از معظم الله آویزان است سونا بگیرند. اینجوری وقتی عرق می فرمودند مثل یک آدم معمولی که عرق کرده باشد به نظر می رسیدند. اعلی حضرت و همایونی لخت مادرزاد در مقابل من ایستاده و از من سؤال فرمودند چرا چشمهایت را بسته ای؟ به عرض مبارک نرساندم که نمی توانم شاهنشاهم را که همیشه چیزهای زیادی به ایشان آویزان است در حالی ببینم که چیز زیادی به معظم الله آویزان نیست. چشمهایم را باز کردم. ذرات عرق همچون شبنم بر گل وجود پادشاه می غلطید. چقدر دلم می خواست که دوستم فریدون توللی آنجا بود و یک شعری در این باره می گفت. بعدن که برایش تعریف کردم این شعر را برایم فرستاد. شها تو سایه لطف خدایی، به لختی نیز مهر آریایی، قدت افزون تر از جنرال دوگل، نیز قوی تر از شه اسپانیایی. اگرچه پادشاه و شاه شاهان گهی مثل رئیس جمهور مایی، ز بس ایمان و دینت هست محکم همیشه عازم کرب و بلایی. نجاتت حضرت عباس داده چه عالی با ائمه آشنایی. به گردش می روی با ماه رویان عجب خوش گردش و خوش اشتهایی. عرق کردی مبارک بادت ای شاه تو فخر هرچه حمام سنایی. توضیح ویراستار شعر نمیتواند از توللی باشد، احتمالاً از ابراهیم صحباست. سه شنبه بعد از شام رفتم. اعلیحضرت اوقاتشان خیلی تلخ بود. غریب آهسته گفت رضا قطبی آنجا بوده و اولیا حضرت شهبانو سر شام همه تهدیدها را به پسر خالش تعارف کرده چیزی به شاهنشاه آریامهر نرسیده. من چیزی به روی خودم نیاوردم. شاهنشاه خودشان فرمودند قطبی اینجا بود. بعد فرمودند فکر نمی کنی رئیس رادیو تلویزیون باید عوض شود؟ عرض کردم مهندس قطبی آدم بدی نیست قربان. فرمودند یعنی هیچ عیبی ندارد؟ عرض کردم مهمترین عیبش این است که تهدید زیاد می خورد. شاهنشاه خیلی جا خوردند از این حرف من. نمی دانستند ماجرا را شنیدم. فرمودند قربان دهنت پس منزل شما هم زیاد تهدید می خورد. امشب هم که اینجا بود هرچه تعدیق بود اولیا حضرت گذاشت توی بشقاب او. ایشان هم همه را بلعید، انگار با هم قرار گذاشته بودند. توضیح ویراستار: فرح و قطبی مستقیما با هم تماس نداشتند، اما از طریق کاگبه مسائل مربوط به تهدیگ به آنها دیکته می شده. توضیح دوم ویراستار: باج ندادن شهبانو به بعضی پژوهشگران خارج کشور باعث شده تحقیقاتشان به تهدیگات تبدیل شود. مقداری شاهنشاه را دلداری دادم. از سرداران بزرگ تاریخ و کشورگشایانی مثل نادر و ناپلئون گفتم که هیچ کدامشان در زندگی تهدیگ سیری نخوردند. کم کم پادشاه آرام شدند. فرمودند پس فردا برویم گردش. فهمیدم تصمیم دارند انتقام تهدیگ را از شهبانو بگیرند. با خود گفتم وای به حال مهمانی که در گردش فردا گیر اعلی حضرت همایونی بیفتد، تهدیگش بالا می آید. چهارشنبه صبح شرفیاب شدم. چون امروز بعد از ظهر قرار گردش داشتند، از صبح زود یک مقدار توپ و تانک و مسلسل و غیره از انگلیس و شوروی خریداری فرموده بودند. خریدن مهمات روحیه شاهنشاه را برای عملیات گردشی آماده می کند. توضیح ویراستار: در آن تاریخ قرص وایاگرا کشف نشده بود. بعد از ظهر در التزام رکاب همایونی به خانه تیمی رفتیم. 7 مهمان ایستاده بودند. شاهنشاه مهمانها را سان دیده آهسته به من فرمودند ما داریم گیج می شویم، نمی دانیم از کجا شروع کنیم. عرض کردم اعلی حضرت اجازه بفرمایند من اسمهاشان را بپرسم. به ترتیب الفبا ابراز تفقد بفرمایید. فرمودند خیر، از خودشان بپرس کدامشان میخواهد اول بیاید. عرض کردم اینها بیتاقتند، همهشان میخواهند اول باشند. فرمودند بسیار خوب، پس تو برو بیرون. تا ساعت 2 بعد از نیمه شب پشت در ایستادم. بعد اجازه دخول فرمودند. وارد شدم، دیدم 7 دختر مثل جنازه روی فرش ولو شدند، خوابشان برده. عرض کردم ماشالله. فرمودند حالا ببین تهدیگ بخورم چی میشم. پنجشنبه صبح زود اولیا حضرت احضار فرمودند. فرمودند دیروز اعلی حضرت را زیاد پیاده راه بردم، حالشان خوب نیست و اصلا رمق ندارند. فرمودند سعی کنید اعلی حضرت زیاد پیاده روی نکنند. چقدر از سادگی اولیا حضرت کیف کردم که اصلا متوجه نیستند شوهرشان چه کار می کند. فقط نمی دانم عدد 7 را از کجا آورده بودند که فرمودند 7 کیلومتر پیاده روی برای ایشان زیاد است. دوشنبه در التزام رکاب همایونی اولیا حضرت شهبانو را تا فرودگاه بدرقه کردیم. اولیا حضرت هیچ میلی به این سفر ایتالیا نداشتند، اما شاهنشاه بزرگ ما لازم دیده بودند چند روز اولیا حضرت این اطراف نباشند. با چه اصراری شهبانو را فرستادند که باید بروید تا دیر نشده شهر ونیز را از غرق شدن نجات بدهید. از وقتی شاهنشاه عظیم الشأن ما خواهر کوچیکه سوفیا لورن را دعوت به ایران فرموده بودند، مرتب دنبال فرصتی بودند تا اولیا حضرت را به سفر بفرستند. اولیا حضرت هم به هیچ وجه آمادگی سفر نداشتند. در مقابل اصرار شاهنشاه فرمودند من الان دوست ندارم به سفر بروم. شاهنشاه با نگرانی فرمودند نه خانم، ونیز غرق می شود، خدا را خوش نمی آید. شهبانو فرمودند 2000 سال است غرق نشده، حالا همین 1 هفته قرار است غرق شود. شاهنشاه آریامهر فرمودند کار 1 دفعه می شود خانم، اگر ونیز غرق شد ما جواب مردم ایتالیا را چی بدهیم؟ اولیا حضرت فرمودند کسی ما را بازخواست نمی کند. ما شاه و ملکه ایرانیم یا ایتالیا؟ شاهنشاه با هوشیاری فرمودند: ما و شما و آنها نداریم خانم، همه ما سران کشورهای عالم مسئولیم. اولیا حضرت فرمودند: اگر این همه آدم مسئولند، پس چرا من تنها الان که مادرم بیمار است باید بروم؟ شاهنشاه فرمودند: من از مادر شما مراقبت می کنم. شعبانو فرمودند: هیچ کس نه و شما. شاهنشاه فرمودند: وقتی قرار به نجات ونیز باشد، البته که خودم برای ایشان سوپ هم می پزم. شعبانو فرمودند: اگر چنین قصدی دارید، من مادر مریضم را همراه می برم. سه شنبه: در التزام رکاب همایونی برای استقبال از خواهر کوچیکه سوفیا لورن به فرودگاه رفتیم. من قبلا دستور داده بودم گارد احترام مراسم احترام نظامی به عمل بیاورد و مهمان شاهنشاه از افسران گارد شاهنشاهی سان ببیند. شاهنشاه در راه فرمودند: کار غلطی است، فوراً بگو کنسل کنند. بلافاصله بیسیم زدم به رئیس ستاد، کنسل کردم. بعد به من فرمودند: شما انگار یک جایی تخل است، فکر نمی کنی برای افراد گارد سوال پیش می آید که این دخترک کیست؟ بعد هم وقتی دختر از افسران جوان گارد شاهنشاهی سان ببیند، دیگر ممکن است هوایی شود به سعدآباد نیاید، بگوید مرا لطفاً دم باشگاه افسران پیاده کنید. چقدر از این همه آتیه نگری و تیز هوشی شاهنشاه لذت بردم. با خودم قبول کردم که در تملق زیاده روی کرده بودم. در فرودگاه دخترک زیبارو اما بی سواد ایتالیایی یک لحظه مرا با شاهنشاه اشتباه گرفت. به شوخی خدمت همایونی عرض کردم: کاش در رخت خواب اشتباه می گرفت. شاهنشاه چیزی نفرمودند، تا مقصد هم دیگر چیزی نفرمودند، تا دو روز بعدش هم دیگر چیزی به من نفرمودند. امروز روز سوم است که نه اجازه شرفیابی دادند نه چیزی به من فرمودند. حیف از پادشاه به این عظمت که شوخی سرش نمی شود. چهارشنبه: دیروز در مسیر فرودگاه به کاخ، شاهنشاه به دقت تیرهای چراغ برق دو طرف خیابان فرودگاه را برانداز فرموده سوال فرمودند: ارتفاع تیرها چقدر است؟ عرض کردم: باید از رئیس برق منطقه‌ای بپرسم. فرمودند: من گفته بودم 12 متر باشد، اما اینها انگار چند سانت بلندتر است. عرض کردم: احتمال دارد لاستیک های اتومبیل ملوکانه بادش کم باشد. فرمودند: مگر باد لاستیک ها را میزان نکرده اید؟ من که گفته بودم چرخهای جلو 26، عقب 28 باشد. بعد بلافاصله فرمودند: بدهید تحقیق کنند، یا رئیس برق باید عوض شود یا مسئول گاراژ سلطنتی. عرض کردم: آنها زن و بچه دارند. شاهنشاه اجازه بفرمایند به جای آنها تیرهای چراغ بر را عوض کنیم که زن و بچه ندارند. دیگر چیزی نفرمودند. پنج شنبه: صبح اول وقت به یکی از مقاطع کاران که با من دوست است مژده دادم که تیرهای برق خیابان فرودگاه باید عوض شود و او برنده مناقصه است. خیلی خوشحال شد. مبلغی که میخواست قدری زیاد بود، ولی پدر دوستی بسوزد. قرار شد همان تیرها را در بیاورند، رنگ جدیدی به آنها بزنند و چند سانت کمتر توی زمین فرو کنند که رضایت ملوکانه جلب شود. در پایان مکالمه پرسید: شما چقدر کمیسیون می‌خواهید؟ با عصبانیت گفتم: می‌دانی که من اهل این حرف‌ها نیستم. گوشی را گذاشتم. همه اشان می دانند که این طرز برخورد من، یعنی 50%.